بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در رابطه با جایگاه گوش و اینکه انسان در کنار این نعمت ویژه خداوند چه تکلیفی داره، چی کار باید بکنه، در جلسات قبل مطالب مهمی رو از آیات قرآن و روایات شنیدید. از قول حضرت لقمان حکیم نقل میکنند، این مردی که ظاهرش خیلی معمولی بود، قد کوتاهی داشت، سیاه بود، از اهالی همین سودان بود، سودانی که از لابلای سنگهای کوههاش مومیا در میاد، مومیای اصلی طبیعی که یه زمانی داروی خاصی بوده برای مفاصل و شکستگی ها. از میان اون مردم هم یک مومیایی در اومد که خداوند متعال در قرآن یک سوره به نامش نازل کرد و حرفش و علاج دردها قرار داد، درمان بیماری های فکری و روحی. پیغمبر اکرم موسی بن جعفر، اینایی که من دیدم از ایشون مطالب بسیار مهم نقل میکنن غیر اون چه که در قرآن کریمه. این جملهش معروفه که در کتاب شریف کافی هم آمده، به پسرش میگه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. پسرم، این دنیا یک دریاییه که گودالش خیلیه، امتهای زیادی در این آب غرق شدن، نابود شدن. تو برای یه زندگی بی خطر یه کشتی لازم داری که این کشتی لنگر میخواد، بادبان میخواد، ملاح میخواد که غرقت نکنه، و الا بدون این کشتی غرق شدنت قطعی. هر کی میخوای باش، کشتی خودت رو تقوا قرار بده. چون وقتی به تدریج گناه بار بکنی فروت میبره، نگرد نمیداره این دریا. ملاح این کشتی رو معرفت و علم قرار بده، بادبانش رو توکل قرار بده، لنگرش رو صبر قرار بده. تا در این مدت معینی که در دنیا هستی با این کشتی به ساحل نجات برس، ولی اگه این کشتی رو نداشته باشی غرق شدنت قطعیه. دلیلم نمیخواد، دلیلش امتهای گذشتن. امت نوح هلاک شدن، قوم عاد، قوم ثمود، فرعونیان. دیگه لازم نیست زیاد برات حرف بزنم، هر کی بدون این کشتی در این دنیا زندگی کرد فرو رفت، ابین رفت، هلاک. ایشون می‌فرمایند در رابطه با گوش خودشون که من سودانی سیاه چهره قیافه معمولی با گوشم چیکار کردم که شدم لقمان، شدم چشمه حکمت. میگه در طول عمرم به پسرش میگه پیش 4000 آدم فهمیده الهی مسلک حکیم و دانا رفتم و نشستم حرفای اینا رو گوش دادم. خوب از 4000 نفر آدم علم بگیره، نگر داره، حفظ بکنه، عمل بکنه، به چنین مقامی که ایشون رسید میرسه. که در روایاتمون هست یه شب خوابیده بود، صورتش به طرف آسمان بود، چشمش باز دید فرشته داره نازل میشه، اومد گفت من از جانب خدا مأمورم 2 منصب رو به تو پیشنهاد بکنم و خداوندم برای انتخابش تو رو آزاد گذاشته، یعنی هر کدومش رو انتخاب کنی حرف خدا رو گوش ده. یکی منصب نبوته که پروردگار فرموده دلت میخواد این مقام رو بهت بدم، یکی هم مقام حکمته که علم رو از جانب خودم غیر اون 4000 نفری که دیدی و ازشون مسائل استوار شنیدی، خودم هم از علم خودم در دلت تجلی بدم. گو اگر پروردگارم به من آزادی در انتخاب داده، من همین مقام حکمت رو انتخاب میکنم که در قرآن میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، خود ما بودیم که به لقمان حکمت عطا کردیم. در سوره بقره میفرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، به هر کی حکمت بدن خیر کثیر بهش دادن. یعنی نشینین بشمارین که چقدر خیر بهش دادن، خیر کثیر. اگر عددی بود که پروردگار میگفت، کیفیت ها عدد ندارن، که حالا درجه معنویت نماز امیرالمؤمنین یا نماز صدیقه کبرا یا نماز ما چند درجه است؟ میشه گفت نماز 2 رکعته 4 رکعته، اما جان نماز و معنویت نماز و خلوص نماز و نمیشه شمرد. کیفیت نه قابل کشیدنه نه قابل شمردنه، کمیت قابل اینه که آدم طول و عرضشو به دست بیاره، قابل اینه که آدم بذارتش تو ترازو بکشه وزنشو به دست بیاره، قابل اینه است آدم قیمت گذاری هم بکنه، یه متخصص میاره این کمیت و قیمت میکن، میگه این خونه 1 میلیارد میارزه، اما دیگه به اون متخصص اگه بگیم زیبایی شم میارزه، میگه زیبایی والا خطکش و ترازو و معیار و ریسمون نداره که من بهت بگم شم میارزه، زیبایی کیفیت نمیشه تعریفشو کرد. و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وقتی دل گیرندگیهاش بتونه کار بکنه، تو گرفتن معرکه میکنه، معرکه مرحوم آیت الله اسد علی نجف آبادی که چند تا قطعه از زندگیشو رمضان گذشته همینجا گفتم، ایشون با یه طلبه هم حجره بود که اون طلبه وقتی 80-90 سالش شده بود برای کسی نقل کرده بود که ما دوتا همسن بودیم و هم حجره بودیم، اساتیدمونم یکی بود، یه جورم درس میخوندیم. یه روزی آستدی به من گفتش که من دیگه میخوام منتقل به خونه بشم. این مختصر اساس و جنسی که دارم اینو خورده خورده میبرمش یه جا، چون نمیتونم ببرم. گو همشو برد. یک کتاب موند و یه شیشه عسل. گو اینو نایمد ببره. یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز. گفتیم خب نیمد ببره، حتما هم گذشت کرده از این دوتا، نمیخواد این کتاب و نمیخواد این حسن. قرآن مجیدم که گفته خوردن غذایی که مال دوستته عیبی نداره. گفت ما هم دو سه روز، چهار پنج روز کشید این عسل رو مصرف کردیم، تموم شد، ظرفش هم شستیم و گذاشتیم کنار. یه روز اومد گفت اومدم دیدنت، یه چند دقیقه که گذشت گفت این ظرف عسلی که اینجا بود چی شد؟ گفتم نیومدی خوردم. گفت کتاب چی؟ گفت کتابم هستش دیگه تو تاقچه. و من بنا داشتم بیام عسل رو ببرم، اما کتاب رو گذاشته بودم مطالعه کنی. کتاب رو هم که نگاه نکردی، عسل رو هم که خوردی، به هیچ جا نمیرسی. چون تو طلبه هستی که از شکمت آزاد نیست. آدمی که آزاد نی گیره، حرکت نمیتونه بکنه. البته هر کی در هر چی گیره همون حرکتشو متوقف میکنه. یکی گیره پوله، آزاد نی از پوله. یعنی اگه خود رسول خدا هم بیاد بگه زکات تو بده، خمس تو بده، مثل ثعلبه انصاری آخر شکوره در میره و به پیغمبر میگه من اصل نبوت تو قبول ندارم، تو میگی زکات بده که یه مسئله از مسائل نبوته. آدمی که گیر غریزه جنسیه به کجا آدم هدایتش کنه؟ آدمی که گیر شهرته، گیر علمه، گیر صندلیه، گیر وکالته، گیر وزارته، گیر ریاسته، خب اسیر دست و پای جانش بسته با همون زنجیرایی که خدا در سوره اعراف میگه من این پیغمبر رو فرستادم این زنجیرا رو از دست و پاتون واکنه، اگیر درتون بیاره. گفت تو به جایی نمیرسی. البته اونم یه آدم چشمداری بود، او زمان خودش از نظر علمی در ایران و در نجف در 100 سال پیش کم نمونه بوده. یعنی هم‌آورد علمی در اصفهان نداشته. هر کارش هم کردن رساله بینویسه گفت رساله برای من گیره، من این رساله بینویسم از حرکت به سوی پروردگار میمونم. خب کلاسی داشت برای خودش، امامشو کوچیک میبست، قباش تا زیر زانوش بود، عباش خیلی معمولی بود، به قول ما تهرونی ها کشتیار این شدن لباسای آخوندی تو مرتب کن. یه امامه به اندازه علمت، یه لباس، یه عبا، گو گیر میفتن. ما یه مسیر دیگه داریم و جایی دیگه میخوایم بریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای راشد رو. برادران سن بالامون یادشونه، ایشون 25 سال قبل از انقلاب شبای جمعه سخنرانیشو میذاشتن تو رادیو. ایشون میفرمودن خب پدر ایشون یه شخصیت خاص ممتاز کم نظیری بود که مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی گفته بودن اگر آخون ملا عباس تربتی این زهد و این احتیاط و این تقوای بیش از اندازه رو نداشت برای اداره امور سیاست جهان کافی بود. یه آدمی بود که وقتی زمین کشاورزیشو میخواست آب بده، نوبت آبش که بود، اگر زمین بغلی رو مجبور بود رد بشه، یه مقدار خاکی گلی به تای کفشش از زمین بغلی میچسبید، با اینکه همه فدایش بودن، دو تا بیل خاک از زمین خودش برمیداشت میریخت تو زمین بغلی، میگفت نکنه یه ذره خاک زمینش قاطی زمین من شده باشه یا با کفش من اومده باشه بیرون ریخته باشه. اینا الان تو کشور ما افسانه است. شاید هم یه عده‌ای بشنون بخندن به این کار. گفت من اومده بودم تهران و منو دعوت کرده بودن دانشگاه، و اون زمان آخه استادی دانشگاه خیلی برو بیا داشت، به یکی میگفتن استاد دانشگاه، چون یه دانشگاه بیشتر نبود تو این رشته، استادم کم بود، ایشونم مایه علمیش خیلی بالا بود، خیلی بالا بود. گفتن حالا که استاد دانشگاه شده بودم، خب برای یه مش کرواتی و روشن فکر باید میرفتم درس میدادم، یه پارچه جورجت عمامم کرده بودم و یه عینک پنس خیلی زیبای دست طلایی و یه لباده خیلی عالی و یه عبای خیلی قیمتی با کفش ورنی میرفتم دانشگاه. بعد مدتی گفتم برم تربت حیدریه، برم ده کاریز دیدن پدرم، چون پدرش اهل تربت بودم و در 15 کیلومتری تربت زندگی میکرد، من اونجا خونش رفته بودم. واقعا آدم اون خونه رو میبینه غرق نور میبینه، هنوزم غرق نور. که ایشون می نویسه با اینکه آدم روشن فکری بود، این چیزا رو اگر باباش ندیده بود، کسی دیگه براش از کسی دیگه نقل میکرد، باورش نمیشد. یه مطالبی رو از پدرش نوشته که بهت انگیزه. مثلا میگه یه شب مادرم بیدار شد، منو بیدار کرد، گفت بابات نیست. خونه حدود 600-700 متر، خونه قدیمی، هنوزم به همون حال نگرش داشتن، یه حوض آب و درخت و یه طویله و یه آشپزخونه و یه جایی که تنور نون میپختن. و گفت با مادرم بلند شدم، همه اتاقا رو گشتیم، گفتیم نکنه اومده برای نصف شب که یک بیدار میشد برای عبادت، سکته کرده افتاده تو حوض. تاریکم بود، شبایی بود که ماه نمیتابید، یه چوب برداشتیم همه حوضم زدیم، دیدیم نه چیزی توش، طویله رو دیدیم، آشپزخونه رو دیدیم، بالا رو دیدیم، پشت بون رو رفتیم دیدیم، در کوچه رو هم دیدیم کلونه، قفل، نورده بونی هم از تو حیاط به دیوار تکیه داده نشده که بگیم رفته رو پشت بون، نبود. به مادرم گفتم من که فکرم به جایی نمیرسه، مادرم هم مثل من ناراحت مضطرب. یه وقت دیدیم از توی که اتاقایی که ما 4 بار رفتیم توش صدای گریهش میاد، گفتیم حالا که مشغوله ندیم پیشش تا نماز صبح بشه. بعد نماز من و مادرم رفتیم، هر چی اصرار کردیم، دیشب کجا بودیم، چه داستانی بود، فقط نگاهمون کرد، هیچی نگفت. تا آخر عمرش هم گفت اون شبش برای ما حل نشد و هنوزم حل نشد. خوشحال شد من از تهران رفتم دیدنش، به همم ایراد نگرفت پشت رادیو سخنرانی میکنم، چون عقیده داشت به هر شکلی فرهنگ قرآن و اهل بیت باید به گوش مردم برسالا از رادیو باشه یا هم منبر. میگه بابام هم یه دونه اولاغ بیشتر نداشت که از ده کاریز میومد تربت، درس میداد و نماز میخوند و بر میگشت. اون چند روزی که من خدمتشون بودم، خب پدرم لباس دهاتی تنش بود، امامش هم دهاتی می‌بست، ولی ما خیلی پرستیژ حسابی داشتیم، نمی اومد به همون که پسر آخوند ملا عباس. یه رو به من گفت حسین علی امرو باید پیاده بریم تربت، من پالون الاغ پاره شده بود تو یه دونه کاروان سرا تو تربت، یه پالون روز خوبیه، پالون رو دادم بهش درست بکنه، پاشو بیا با هم بریم پالون رو بگیریم. گفت دنبال بابا رفتم گوشه کاروان سرا، اومد سلام کرد، احوال پرسی کرد، گفت پالون حاضره؟ گفت بله. رو کرد به من گفتش که حسین علی میبینی که من سنم چه سنیه، پالون رو ورد بری. گفت ما رو میگی استاد دانشگاه، این عمامه، این عبای اوتو کشیده، این قبا، این کفش ورنی، چی کار بکنم الان؟ من پالون کشم، بعدم با این لباس این پالونو بندازم رو کولم از کاروان سرا بیم بیرون؟ خب مردم من گو همین که 2-3 لحظه تو این فکر را بودم، خودش پالونو برداشت انداخت رو کولش. گفت پسرم یه کاری کن که لباس خادم تو باشه، نه تو نوکر لباس، گیری. و هر کاری کردم دیگه پالونو ندارم. یکی هم گیر لباسه، یکی هم گیر منبرش، گیر جمعیتش، گیر کارخونشه، گیر پولشه، گیر خوشگلیشه، گیر موهای قشنگشه. هر کسی یه جور گیر، یکی گیر زن بودنشه، یکی گیر مرد بودنش. هر جا آدم گیر بیفته حرکت تعطیل میشه. اون وقت کارای عبادی که آدم میکنه تو اون گیر بودن، عبادت ارزشش خیلی میاد پایین. میدونید چرا؟ چون تجربه شده اگر پای از دست رفتن اون معشوقی که آدم گیرشه پیش بیاد، یا پای از دست رفتن عبادت، آدم راحت عبادت رو از دست میده که اون معشوق رو از دست نده. لذا کشاورزی که 800 تن گندم برداشت کرده، 400 تن جو برداشت کرده و واجب الهی زکات بده، وقتی بین زکات و بین معشوقش گیر میکنه که آیا این گندم و جو رو در حد نصاب از دست بده یا امر خدا رو؟ خب امر خدا رو از دست میده، نمیده زکاتش. این خطر گیر، خطر اسارت. اما اونایی که گیر نیستن، من دیدم بعضیشون، حالا کم دیدم در دوره عمرم چون اینا هم خیلی کمن، اما اونایی رو که من دیدم اصلا یه حال دیگه دارن، یه زبون دیگه دارن، یه چشم دیگه دارن، یه گوش دیگه دارن، یه حرف دیگه دارن، مسئله دیگه ای دارن. گفت به من، گفت آ شیخ، حالا گفت هر دومون 22 سالمون بود، تو به جایی نمیرسی چون تو گیر شکم. من 7-8 روزه نیومدم، اقلا فکر کردم این کتابو تا آخرش خوندی، فهمیدی، برداشت کردی، لای کتابو با نکردی، نشستی اصل خوردی. منم نیومدم اصل ببرم، من اومدم بهت بگم تو گیری. رانده یه ذره اصل که برای من گیر اصل نیستم که. من 100 کیلو اصل هم اینجا بود نمی برد. ولی تو گیر شکمی، به جای نمی رسی. این قضیه رو در سن 80 سالگی برای پسر آستلی نجف آبادی گفت و پدرت به من گفت تو به جای نمی رسی. خیلی هم درس خوندم، آخر اومدم محضری این ده شدم. علمم بیکار، دانشم بیکار، زبونم بیکار، نونم نداشتم، مجبور شدم زیر بار گرفتن دفتر ازدواج و طلاق برم. اما آستلی 50 سال درس داد و شخصیت های عظیمی از درس و نفس او تربیت شدند. اینا همونایی هم که قرآن میگه خیر کثیر بهشون داده شد. ولقد آتینا لقمان الحکمه و من یعتل حکمتم فقط اوتیه خیرن کسی را. و وقتی هم آقا آدم خودشو از این گیرایی که گفتم آزاد میکنه، یه شادی عجیبی براش میاد. یه روح دیگه پیدا میکنه، یه دهن دیگه پیدا میکنه، یه زبان دیگه پیدا میکنه. یعنی گیر که برطرف بشه زبان باز میشه، گیر که برطرف میشه گوش باز میشه، گیر که برطرف میشه آدم عاشق عبادت پروردگار میشه، عاشق خدمت به خلق خدا میشه. حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حالا گاهی تجربه بکنید، من جوون بودم، درآمدی هم نداشتم، ایام طلبگیم هم اصلا وضع مادی خوبی نداشتم، از چهارراه سیروس که اون وقتا سراح سیروس بود، این خیابون وا نشده بود، پیاده داشتم میومدم طرف مولوی. خیلی هم معروف نبودم، طلبه بودم، یه کاسبی مرتبه در مغازش اومد بیرون، من نمیشناختمش، سلام کرد. دو سه شب بونده بود به عید، عید نوروز، پلو اونم منو نمیشناخت، منم اونو نمیشناختم. گفت آقا برای شب عیدت ماهی خریدی؟ گفتم نه، اصلا من پولشو نداشتم، من میخواستم هم بخرم. گفتم نه. و یه چند تا ماهی آزاد، ماهی سفید ناب بزرگ، یکی 3-4 کیلو برام اووردن، اضافه است، وایست و دوتاشو بهت بده. خب پیغمبر اکرم سفارش میکنن هدیه رو بر نگردون. حالا ماهی و اونم دوتا ماهی بزرگ و شب عید و من بی پول و ما هم عیدمون شد با عید دیگران برابر، اونایی که ماهی پلو میخوان بخورن، توی پاکت بزرگ اوورد بیرون و داد به من. من گرفتم زیر عبا، یه 10 قدم که رد شدم یه شیخی رو دیدم که 2 هفته پیش تو همین خیابون حسن آباد پیر شده بود، دیدم پیاده داره میره، وقت نداشتم پیادهشم برم سلام علیک بکنم باش، دیدم این از مولوی داره میره طرف بالا، سلام کردم. اون از دور منو میشناخت، جواب داد. گفتم ماهی خریدی؟ گفت آقا چی داریم، ما پول مورچه خریدن نداریم، ماهی چی چیه؟ گفتم پس شب عید با زن و بچه چی کار میکنی؟ گفت آب گوش میخور، برنج خالی میخور. گودم بیه یه گوشه یه دوتا ماهی خدا فرستاده بهت بدم برو، ماهی ها رو بهش دادم و دیگه وای نستادم با هم حرف بزنه، سری رفتم. البته با چند تا از این کارا بعدن فهمیدم از این گیرایی که آدم در میاد خدا یه کاری دیگه با آدم میکنه، یه چشم دیگه، یه گوش دیگه، یه زبان دیگه، یه حال دیگه، یه مقال دیگه. البته اگر همه گیر آدم در بره، حالا بخوایم بشینیم بشماریم، خود من هنوز 100 جور گیر دارم. گفت پسرم یه لباسی بپوش که لباس نوکر تو باشه، نه تو نوکر لباس. خب این جمله برای امروز بس باشه که من 4000 نفر رو دیدم و گوش به اونها سپردم، حرفاشون رو قبول کردم، عمل کردم. بعدم خداوند متعال به خاطر اینکه گوش رو درست هزینه کرده بود، نعمت حکمت رو به او عنایت کرد. خانوم، اگه تو گیر داشتی و راه سیر به طرف کمال به روت بسته بود، اگه گیر داشتی و جاده بسته بود، از کجا تو این خونه در حد خودت جانشین صدیقه کبرا شدی؟ از کجا؟ حتما گیر نداشتی، حتما دلت با دخترای دیگه که همسنت بودن فرق میکرد، حتما یه عنصر و یه چیز دیگه بودی که وقتی عقیل به امیرالمومنین گفت یه همچین دختری رو سراغ دارم، حالا هم که تو مدت هاست بدون همسری، 20 سال بعد شهادت حضرت زهرا فرمود عقیل برو پیشنهاد کن، اگر حاضر با من ازدواج کنه از او بخواه. عقیل رفت و خانواده شدید و اومد و گو آقا با همه وجود میگن کی تو دنیا دامادی مثل علی میتونه داشته باشه؟ علی داماد پیغمبر، خدا به ما رو کرده داماد ما هم بشه. تو گیر نداشتی که مسیرت افتاد به این خونه و باطنت هم گیر نداشت که خدا فرزندی مثل قمر بنی هاشم به تو ده. باطنی که گیر داره مگه بچهش قمر بنی هاشم میشه؟ چهار تا پسر بهت داد که همشون خدای ادب و وقار و کرامت و عظمت بودن. بچه‌ت یه کرامتی کرده که تو دنیا زبان زد شده، هیچ پیغمبر و امامی به تشنه نگفتن اگر به آب رسیدی حرام خوردنش، اما تو بچت یه شبانه روز تشنه بود، یه مقدار آبی هم که داشت تقسیم به بچه ها کرد، وقتی وارد شریعه فرات شد با آب حرف زد، یه کف آب و برداشت و فکر میکنی برای خوردن برد داشتم؟ من تو رو بخورم و بچه های حسین تشنه باشم، من تو رو بخورم زان تشنگان هنوز به عیوق میرسم، فریاد العطش ز بیابان کربلا. خانوم، بچه تو چه نقشی تو زندگی ابی عبدالله داشت که وقتی اومد بدن قطعش رو دامن گذاشت، بلند بلند گریه کرد و صدا زد الان انکسر از زهری؟ و قلتی هیلتی و انقطع رجایی و الکمد و قاتلی عباس جان اگه تا غروب امشب این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا برحمتك يا